اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 6:30 و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما در یکی از روزهای خوب خدا، در 20 روز از اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی، 19 شوال سال 1444 هجری قمری و 10 می سال 2023 میلادی. با ما همراه باشید همچنان در ادامه برنامه ها و در این ساعت برنامه صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد، به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خدایا از خدایی تو به دور است که این همه نیاز را هی یادآوری کنیم، برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. انشاءالله که خوب باشید هر جا که هستید. امیدوار هستم که صبح خوب و بانشاطی رو آغاز کرده باشید. با ما همراه باشید در صبح و گفتگوی امروز و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 30135. موضوعاتی که در صحبت و گفتگوی امروز در قالب گفتگوها به اونها خواهیم پرداخت. لغو مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. آماده باشه امدادگران هلال احمر در پی هشدار شرایط جوی در 10 استان. در هفته هلال احمر هم قرار داریم درباره برنامه‌های جمعیت هلال احمر در این هفته هم صحبت خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به فروش اینترنتی نان. انتشار فراخوان جایزه دانش آموزی هوادار کتاب دیگر موضوع برنامه امروز است. قرار است بپردازیم به وضعیت حقوق پزشکان خانواده. قیمت شکر و برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی دیگر موضوع صبح و گفتگوی امروز است. همچنین قرار صحبت کنیم درباره جایگاه صنایع دستی در سبد خرید خانوار ایرانی. شش و 35 دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح گفتگوی امروز.
هوا دل دادم جانه جانان آهی پریزادم من عشقت عمریست رسیده به دادم من زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توست بود و نبودم من جان به قربانه آن دو چشمانه مهربانت ای وجود من تو پریزادی چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منم تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو پریزادی و انگاری که رویایی چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو را ندیدم افتان خیزان به دام تو رسیدم جانه جانم غرور خود شکستم هر روز هر شب به پای تو نشستم زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توست بود و نبودم من جان به قربانه آن دو چشمانه مهربانت ای وجود من تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه
صبح شما به خیر باشه. 6:38 دقیقه هست، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با رو در رو با شما خواهیم بود.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
صبحتون بخیر باشه. در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به لغو مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سید جلال موسوی معاون راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و آقای دکتر احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مهمانان این بخش هستند. آقای موسوی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای فلاحی عرض ادب، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم، صبحتون بخیر، در خدمتتون.
ممنونم آقای موسوی، توضیح میفرمایید درباره خیلی کوتاه البته مصوبه کنکوری شورا و بعد هم چرایی لغو اون.
چرایی لغوش رو که آقای دکتر باید توضیح بفرمایید.
بله. خب پس شما درباره اصل مصوبه توضیح بفرمایید، آقای فلاحی در مورد لغوش میگن.
واقعیتش اینه که شورای انقلاب فرهنگی پارسال خب مصوبه‌ای داشته مبتنی بر نیاز دانش آموزان، اما نکته‌ای که الان تو دانش آموزا خیلی درگیرن، تماس میگیرن با شورا و دیگر بخشا، اینه که کمیسیون خب شأن تصویبی نداره، رسانه‌ای شده لغو مصوبه.
بله.
باید مصوبه صحن شورا تصویب بشه. الان تو کمیسیون های شورای انقلاب فرهنگی تصمیمات متعددی گرفته میشه، اما این تصمیمات شأن تصویب ابلاغی نداره، شأن مشورتی داره، تصویب داخلی داره، نهایتا برای ابلاغ باید تو صحن شورا یا صحن مجلس تصویب بشه. این باعث شده دانش آموزان خیلی، چون دانش آموزان شأن کمیسیون ها و شأن صحن رو نمیدونن، و این باعث دچار مشکلات متعددی برای استرس و نگرانی برای دانش آموزا شده. ما مصوبه‌مون مبتنی بر نظرسنجی که از خود دانش آموز انجام شده اتفاق افتاده. من نظرم اینه که تو بحث رسانه‌ای کردن این موضوع باید کارها انجام بشه، نهایتا بعد از تصویب به اطلاع دانش آموزا برسه. الان دانش آموزا به شدت نگران این موضوع هستن که نهایتا امسال، سال بعد و سالهای بعد چه اتفاق میفته.
خب این رسانه‌ای کی انجام داده بوده؟
خب اینو غیر رسمی دیگه، بعضی از دوستان ما تو مجلس از طریق پروفایل‌های شخصی اطلاع رسانی کردن و این استراب و استرس رو کل کشور تحت شعاع قرار دادن، و این به نظر من خیلی صلاح نبود الان چنین اتفاق بیفته. اینو باید بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان این اتفاق میافتاد، که این خودش فرایندی داره که باید طی میشد تا این اتفاق میافتاد. اینو ما یه خود گله‌مندیم از دوستان و بزرگواران تو مجلس که اینو الان رسانه‌ای کردن شاید خیلی مناسب دانش آموزا نباشه، ولی بر اون استراب استرس و تو بین دانش آموزا و داوطلبین و خانواده اونا زیاد کرده و ایجاد کرد.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای فلاحی، خدمت جناب عالی هستیم.
علی در قسمت اول من نکته که آقای موسوی شروع می‌کنن که نباید رسانه‌ای بشه قبل از تصویب، می‌توانم درست داره تو کمیسیون یک تصمیم گرفته شده، باید به صحن و پیشنهادات نمایندگان روش بیاد و موافق و مخالف صحبت بکنه و نهایتاً تصویب بشه، بره شورا و نظر نهایی داده بشه که میشه مصوبه مجلس.
بله.
منتها گفتم با این مصوبه اولش اشاره کردم، ببینید ما اگر تصمیم گیریمون ناظر به نظرسنجی ها و نگاه جامعه باشه، همین بساطی که هست.
بله.
ما همین اول شما عرض بکنم، اون شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن سیاست گذاری داره، مجلس شأن قانون گذاری داره، هم باید نگاه کنیم نگاه تخصصی با این نکاتی که الان مقام مجلس رهبری در روز معلم دیدار معلمان فرمودن، نکات بسیار مهم در خصوص آموزش و پرورش بود که آموزش و پرورش شده دالانی برای ورود به دانشگاه و در واقع متاسفانه از این برنامه های خودمون عقبیم. برنامه ششم توسعه خواستیم 50% آموزش و مهارتی باشه، الان 34% و 36% برنامه عقبیم. خروجی آموزش و پرورش شما شده در واقع پشت کنکور دانشگاه بشن، در صورتی که ایشون هم اشاره کردن که لزومی نداره که همه دانش آموزان ما وارد دانشگاه بشن. به فرایند بحث کنکور اینها یک فرایند بسیار مفصله، با یک مصوبه نه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل حل خواهد شد، نه لغوش توسط حالا کمیسیون به قول ایشون. بنابراین یک کار تخصصی بسیار مهمه که این تصمیم هم من توی صحنه کمیسیون هم عرض کردم، اینا یک در واقع داروی مسکن موقته، هیچ مشکل ما رو در بحث آموزش پرورش و کنکور حل نخواهد کرد. ازا شورای تصمیم گرفته، بعد نتیجه شما در فرایند کیفیت آموزش ببینیم. دوستان هم طرحی ارائه دادن در کمیسیون که البته خب ما هم نگاهمون متفاوت بوده، ما نگاهمون لغو کمیسیون در واقع مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نبود، اینم البته یه تعدیلی الان ایجاد شده بین نگاه شورای انقلاب فرهنگی و اشاره مصوبه قبلی مجلس. یعنی قبل اینکه شورای انقلاب فرهنگی مصوبه داشته باشه، مجلس مصوبه داشته این خصوص حرف دوستان اینه.
مشخصا طرح مجلس الان چیه آقای فلاحی؟
تو طرح مجلس دو سال دوبار کنگره در سال پذیرفته در بحث تأثیر قطعی معدل الان دعوا هست. البته اینایی هم که زنگ میزنن به نمایندگان یا شورا یا پیام میذارن، نگاه اینا برای ما مهم نیست، چون اینا بالاخره دو دستن، یه عده موافقن یه عده مخالفن. ما باید ببینیم که اون در واقع نگاه تخصصی چیه. الان تقریبا یه تعذیب ایجاد شده. ما در بحث دروس معارف تأکید جدی داریم که بالاخره تو مدرسه اینا مورد بیمهری و بی اهمیتی قرار نگیرن، حتما تدریس بشن، کیفیت اونجا بالا ببریم، تأثیر معدل اونجا ببریم. نگاه دوستان که تأثیر قطعی رو در واقع نه تأثیر مثبت باشه. بنابراین دو سال رو ما اونجا الان پذیرفته شده. یه سری
خب مجلس به دوران این هستش که این طرح رو تبدیل به قانون بکنه، برای همین امسال هم در پذیرش دانش آموزان و تبدیل بده.
نه 1403 هست.
حال نمیشد همین نکته که آقای موسوی گفتن بعد از کنکور و بعد از ایام کنکور و پذیرش دانشگاه مجلس وارد این موضوع میشد که نگرانی برای خانواده و دانش آموزان ایجاد نشه؟
چرا؟ اصلا ببین کل ورود به کنکور و این مسابقات، ما از کنکور کلن استرس و مشکل بعد خانواده بوده و هست.
بله.
تصمیم شورا که اومده یه مشکلات دیگه ایجاد شده، درسای دیگه الان این تو کمیسیون مطرح شده، یه فضای دیگه ایجاد کرده. منم معتقدم هر فرمی سری درسته. ما تا زمانی که مصوب ما قطعی نشده، قانون نشده، خود نباید بگیم. ولی متاسفانه یه مشکلی که ما داریم، خودمونم منتقد هستیم که
نباید گفتنش به کنار. آقای فلاحی، عرضم اینه که نمیشد حتی بررسی این هم در دستور از دستور خارج بشه و بعد از ایام کنکور در دستور کار قرار بگیره؟
بالاخره ببینید یک طرحی میاد در روند مجلس قرار میگیره، ابلاغ میشه به کمیسیون، کمیسیون هم یه مدتی حق داره اینو نگه داره، نماینده طراح هم اصرار داره طرحش دیدتر مطرح بشه. چرا میشد این کارو کرد، ولی اصرار بالاخره نماینده طراح، تصمیم رئیس کمیسیون، اینا بالاخره موثره.
بله.
ما خب طرح اولویت داره دیگه، هم خیلی داریم توی هم مجلس داریم هم توی کمیسیون داریم، ولی به هر حال نظر دوستانم بود اومد اینجا. ولی بحث اطلاع رسانی، حالا یه تصمیم رو ما میگیریم و ببینیم که اطلاع رسانیش لازم نیست الان باشه. ببینیم که برخی از اخبار به صورت غیر رسمی از مجلس میده بیرون، که اینو ما هم جلوی کردیم که چجور ما همون لحظه که داریم نظر میدیم یه دفعه پرامک برام میاد که یا توبیخ میکنن ما رو یا تشکر میکنن. ما هنوز داریم نظریه پردازی میکنیم، هنوز نظر موافق و مخالف داده میشه، ولی چجور مثلا تو فضای رسانی، و اینم در خصوص به هر حال اداره کلیت مجلسه که الان سیانت بکنه از این گفتگوها، ولی اینا خب توسط دوستان بیرون اومده و
الان هنوز خود همکار شما اومده بیرون دیگه.
بله. الان سن نرفته. ولی من اینجا عرض بکنم این تصمیم کمیسیون تو کمیسیون هست و هنوز سن مجلس نرفته که تبدیل به قانون بشه.
بسیار خب آقای دکتر موسوی خدمتتون هستیم.
توضیحات
های فلاحی رو شنیدیم.
بله بله، نظر آقای دکتر فلاحی رو من کاملا قبول دارم. مشکل آموز پرورش استعدادیابی، مشکل آموز پرورش هدایت تحصیلی، مشکلات آموز پرورش تربیت مهارت، تربیت دانش آموز به عنوان یه شهروند خوب تو کشور ماست، اینا هست. و البته خب کنکور هم یه مسئله هست. واقعیتش اینه که ما دغدغه‌مون اینه که کنکور یه آزمون تستیه که دانش آموز دو سال سه سال تلاش میکنه که مهارت تستنیشو بالا ببره. بله. این نه به درد دانشگاهش میخوره، نه به درد زندگیش میخوره، نه به درد کارش میخوره، نه به درد جامعه میخوره. مسئله اصلی که الان وجود داره خب تو آموز پرورش اینه که ما میخوایم چنین فردی تربیت بکنیم، اما این کنکور نمیذاره. دلیلش اینه که ما یه ریل گذاری کردیم، دانش آموز مجبور از این فرایند طی بشه.
بله.
یعنی تمرکز تستنیش زیاد بکنه. ما میخوایم این ریل گذاری رو عوض بکنیم، هدایت تحصیلی رو عوض بکنیم، مبتنی بر آزمون نهایی که آزمون تشریحی دانش فرد رو میسنجه، نه مهارت تستنی رو. روی کردمون اینه. من حالا تقاضا دارم که ما با دوستان کمیسیون آموزش یه سری جلسات کارشناسی داشته باشیم تا اینو تصمیمی گرفته بشه که
نهایتا نه کشور ضرر بکنه، نه دانشگاه ضرر بکنه، نه دانش آموز ضرر بکنه.
درسته.
اینا یه جوری به یه نحوی حلش بکنید قبل از اینکه جنبندی نهایی بشن، رسانه‌ای نشه که دانش آموز تو التهاب نره تو این شرایط. دانش آموز اندازه کافی مبتنی بر استرس آزمون استراب های متعددی داره. ما به این استراب دیگه بیشترش نکنیم و این مشکلات رو آره بیشتر نکنیم. واقعیتش اینه که ما این کاری که انجام دادیم دو سال، چون حقیقت رشتم دکتری علوم تربیتیه، مبتنی برای این کار کارشناسی کردیم. الان تو جهان اونایی که تو حوزه آموزش موفقن آزمون تستیه به این شکل نمیگیرن، مبتنی بر سابقه تحصیلی عموما دارن کار میکنن. اگه آموز پرورش خلایی داره بیم کمکش بکنیم، مسوده‌ای تصویب بکنیم که آموز پرورش بتونه اون قدرت رو داشته باشه که آزمون نهایی دقیق مناسب مبتنی بر دانش مهارت دانش آموزا بگیره، که این شدنی است چون خیلی کشورها این کارو کردن. ما اگه بخوایم این خلا رو پوشش ندیم و دوباره بریم تو حوزه آزمون‌های مهارتی، خب کشور ضرر میکنه، مردم ضرر میکنن، دانش آموز ضرر میکنه، جامعه ضرر میکنه. من نگاهم اینه که این اتفاق بیفته انشالله، این ریل گذاری عوض بشه که همه نظام آموزشی، مردم، کشور اینا به این نتیجه خوب برسن انشالله. من این روی کردی اینو قائلم که هم تکریر کنیم با دوستان کمیسیون آموزش مجلس. نکته بعدی اینه که میذاشتیم مثلا امسال یکی دو سال اجرا میشد، بررسی میکردیم، چون الان یه دوره هم برگزار نشد این موضوع. بله. بررسی میکردیم ببینیم نتایج این چه صورتیه، مفید برای جامعه، مفید برای دانش آموز، آموزش خودش رو کشونده بالا که آسمونهای استاندارد خوب بگیره. بعد میشستیم حالا دوستان بزرگواران عزیزان مجلس یا شورا یا با هم فکری هم به جنبندی میرسیدیم که این ریلگذاریه ادامه بدیم یا تغییرش بدیم که به نفع مردم و جامعه و دانش آموز باشه انشالله.
آقای فلاحی مجلس که این آمادگی رو داره.
آره ما اتفاقا کاش این پیشنهاد های میستاری قبلش انجام میگیره. ما هم گفتیم کاش با هم فکری و هم نشینی این کار انجام میگیره. اون پیشنهاد آقای موسوی هم در کمیسیون مطرح شد که ما به جای تست بریم سمت همون تشریحی که سال 48 آخرین بار بوده که در واقع کنکور تشریحی برگزار شده. بعد از اون دیگه متأسفانه سمت تستی رفته و همونطور که ایشون گفتن کاملا درسته، به هیچ وجه با سوادی و مهارت و کارآمدی دانش آموز ما رو اثبات نمی‌کنه. یه واسه کسانی که بهترین دانش آموز هستن به این تست متأسفانه نمی‌تونن خودشون برسونن و بالعکس. و نکته دیگری که توی کمیسیون هم حتی یک بار آقای موسوی برگزار شد این کنکور در واقع شورای سنج، یک پیشنهادی که دیگه توی این چیز اومده تصمیم گیری رو گذاشتیم برای شورای سنجش که دو نفر آموزش پرورش، دو نفر وزارت علوم و خود رئیس سازمان سنجش هم به عنوان دبیر از اونا تصمیم بگیرن در جزئیات اینها، که این نقطه مثبت این قسمت هست. البته ما متوقع اونجا باید بیشترین نقش و سهم رو بدیم به آموزش و پرورش.
بله.
دوستان آموزش و پرورش هم گلایی داشتن که اونا نظر بدن. ما الان خروجی آموزش و پرورش برامون مهمه در بحث هم کیفیت که موسوی اشاره کردن. به هر حال اینا عرض کردن، اینا کلا مسکنه انشالله این نکته که شما اشاره کردن نشست مشترکی باشه. ما کل ساختار آموزش پرورش رو از در واقع نظام هایی که وجود داره و محتواها و سرفصلها اینا رو ما باید به هم بریم که خروجی ما به این منجر نشود حتما کنکور با این معضلات برگزار بشود و یک کاسبی و بازاری برای مؤسسات کنکوری درست بکنیم. این کار باید اساسی و
انشالله.
ریشه انشالله حل بشه.
خیلی متشکرم آقای فلاحی، خدا نگهدار. آقای موسوی از شما ممنونم، با تو خدا حافظ.
از شما دکتر تشکر می کنم، شاید مفید بوده باشه. خواهش می کنم، خدا حافظ شما. خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آقای دکتر مرتضی مرادی پور، معاون عملیات و امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با ما همراه هستند تا درباره آماده باش هلال احمر در پی هشدار شرایط جوی در ده استان باشون صحبت کنم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر. هفته هلال احمر رو به جناب علی و همکارانتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ادب و سلام دارم خدمت شما و همه خوشنندگان خوب این بخش از برنامه‌تون. بنده هم اجازه میخوام که به نمایندگی از خانواده جمعیت هلال احمر این روز حالا جهانی رو به همه هموطنان خودمون تبریک عرض کنم، چون ما یه شعاری داریم که هر خانواده ایرانی یک امداد کرد.
درود بر شما، خیلی متشکر. آقای دکتر بفرمایید، برای کدام استان‌ها هشدار شرط جوی اعلام شده و بعد هم بپردازیم به اینکه چه تدابیری در مجموعه هلال احمر اندیشیده شده برای آماده باش در این شرایط؟
بله، همونطور که اشاره فرمودین، هشدارهای هواشناسی از طریق سازمان هواشناسی اعلام میشه که برای روز سه‌شنبه و چهارشنبه سطح نارنجی اعلام شده. ما سه تا سطح داریم: وضعیت زرد، نارنجی و قرمز، که سطح نارنجی برای استان‌های غربی کشور اعلام شده که خدا شکر تو روز سه‌شنبه ما خیلی مشکل خاصی نداشتیم و برای امروز هم همچنان این مخاطره در قالب حالا رگبار و رعد و برق و وزش باد و همچنین حالا بعضن تگرگ یا شاید جاری شدن روان آب‌ها هشدار داده شده به استان‌های مختلف و به ویژه استان‌هایی که در غرب کشور هستند و به ویژه مناطق حالا مرتفع و کوهستانی این استان‌ها، از جمله استان‌های چهارمحال بختیاری، لرستان، حالا نواحی شرقی استان خوزستان، نواحی غربی استان اصفهان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، جنوب کردستان و حالا حتی ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، که احتمالی هم که وجود داره با توجه به شرط جوی ناپایداری که دیروز و امروز مثلا به وجود اومده، ممکنه لغزندگی جاده‌ها رو شاهد باشیم، آب گرفتگی معابر و بعضا روان آب‌هایی که می‌تونه سیلاب های مختصری رو ایجاد کنه و وزش بادی که میتونه شاید سازه های غیر ایمن، مخصوصا سازه های شهری رو، مثل تابلوهای تبلیغاتی و حتی بعضا اعلام شده که ممکنه پروازها با اختلال دچار بشه.
بله.
به خاطر این ما توصیه‌مون این هستش که همونطور که هواشناسی هم تو هشدارهای خودش اعلام میکنه که جدا از اتراق در حاشیه رودخانه ها و حالا مسیل هایی که معمولا سیلابی هستن جدا خودداری بشه توی این 24 ساعت از سفرهای بین شهری خیلی خیلی احتیاط بشه. بالاخره شرط گرد و خاک هم ممکنه اتفاق بیفته، بارندگی باعث لغزندگی مسیرها بشه، مخصوصا فعالیت کوه نوردی خیلی توصیه شده که جدا پرهیز بشه. ما 24 ساعت گذشته خیلی بسته حالا آب گرفتگی معابر یا مشکلات اینچنینی نداشتیم، اما لازمه بگم که ما توی 24 ساعت گذشته 10 مورد عملیات امداد و نجات کوهستان داشتیم.
بله.
و اعظمش هم توی مناطق غربی کشور بوده و ناشی از همین گرد و خاک و بادهایی بوده که باعث شده افرادی که رفتن، مثلا کسانی که حالا حرفه‌ای نیستن و بعضا غیر حرفه‌ای هستن با تجهیزات غیر حرفه‌ای میشن، دچار آسیب بشن و دچار مشکل بشن، حالا یا مفقود بشن یا خدای نکرده سقوط کنن، که این کار ما رو یه مقدار دچار مشکل میکنه. هرچند من لازمه بگم که تو بحث کوهستان هیچ وظیفه قانونی جمعیت هلال احمر نداره، اما برای نجات جان هموطنان خودش وارد عمل میشه و عملیات امداد نجات رو ارائه میکنه.
درود بر شما. چه نوع آمادگی هایی ایجاد شده و چه آماده باشی در کدام بخش هلال احمر هست؟
بله، ما پایگاه ها و مرکز عملیاتیمون همه رو اعلام آماده باش کردیم. 1140 پایگاه و مرکز عملیاتیمون هستش که هشدار دادیم و اعلام آماده باش کردیم، مخصوصا پایگاه کوهستانمون که 45 پایگاه امداد نجات کوهستان دادیم و نیروهای عملیاتی مناطق کوهستانیمون که در مجموع 13000 نفر نیروی عملیاتی که توی این پایگاه و مرکز عملیاتی فعال هستن آماده باش اعلام شد. اگر خدای نکرده شرایط حالا اضطراری پیش اومد بتونن سریعا ورود کنن، ولی خواهشمون هستش که در درجه اول پیشگیری کنیم از اتفاقات ناگواری که خیلی راحت، چون شدت اونجوری نیستش که نشه پیشگیری کرد و قابل پیشگیری است. امیدواریم که با رعایت نکات ایمنی، مثلا عدم کوهنوردی یا همچنین تثبیت اجزای غیر سازه مثل داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی که میتونه بعضن تو حتی تو محیط‌های شهری تو مناطق مرتفع باعث خطر بشه در اثر گرد و خاک و طوفان‌هایی که احتمالاً به وقوع پیونده میشه، راحت اینا جلوی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه هفته هلال احمر رو به جناب علی و همکارانتون تبریک میگم.